بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارفی از صحیفه سجادیه، جلسه 20، جناب آقای اعوانی، اول اردیبهشت 1393، مؤسسه فرهنگی روسپه.
اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل على محمد. صحبت در دعای 32 از کتاب شریف صحیفه سجادیه آقا امام زین العابدین علیه السلام بود. سلام علیکم. اون چه که در جلسه قبل بهش رسیدیم به این معنا که تا اونجا خوندیم بند 27 از این دعای شریف بود. قد ملک الشیطان و انانی فی سوء الظن و ضعف الیقین فانا اشکو سوء مجاورته لی و طاعت نفسی له و استعصمک من ملکته و اتضرع الیک فی صرف کیده عنی. اگر خاطر شریفتون باشه، امام علیه السلام یک خط سیری رو در عبارات قبلی ترسیم فرمودند، یعنی مشخصا در اون یکی دو بند آخری که با هم خوندیم که من این بودم، از اول یک نطفه بودم، بعد علقه شدم، بعد استخوان به من دادی، گوش به من دادی، تا نیش مره حضرت، تا همین الان که دارم صحبت میکنم نیمه شبه، نماز شبم رو تموم کردم، دارم با توی خدا صحبت میکنم، تا همین الان که من دارم صحبت میکنم یک لحظه روزی تو از من قطع نکردی. چی فرمود؟ 26 رو نگاه کنید، بند 26. فغذوتنی به فضلک غذاء البر اللطیف تفعل ذالک بی تطولا علی الى غایتی حاضهی. مثل یک موجود دلسوز که از سر لطف و مهربانی غذا میده، به من غذا دادی، منو تغذیه کردی، هیچ از رزقم کم نذاشتی، تا همین الان که دارم صحبت میکنم هم صرف پاکار بودی. پس چرا من انقدر ضعیف الایمانم؟ همه اینها، تمام این کارهایی که ای خدا تو با من کردی، هیچ کدوم باعث نشد من اعتمادم به تو صفر بشی. ولا تتأكد مع ذلك ثقتي، هیچ کدوم از اینا باعث نشد من صفر اعتماد داشته باشم نسبت به تو، که بابا روزی من نمیدی. خب حالا اعتماد داشته باشه که چی میشه آقا جون؟ فرمود فأتفرغ لما هو احوالی عندك، تا بپردازم به اون چیزی که بهره بیشتری داره نزد تو خدا. اون چی بود جلسه قبل مفصل صحبت کردیم؟ قرار نشد به این زودی یادتون بره. اون بحث عبادت خدای متعال و اطاعت فرامین او بود دیگه، خاطر شریفتون هست؟ یعنی رفتیم تو ادعیه دیگه اینو جا انداختیم، از خودمونم نظر ندادیم. خب حالا امام علیه السلام به درگاه خدای متعال شکوه داره. شکایت در لغت عرب یعنی درد دل، نه شکایت عرفی ما که ای بابا این چیه اون چیه، چه اینجوری نشد، چرا اونجوری شد، اینو میگن شکایت عرفی ما، ای اعتراض کردن. اما شکایت در لغت عرب یعنی درد دل. اشکو بسی و حزنیتونه حضی یعقوب چی فرمون؟ گفت من درد دلمو به خدا ابراز میکنم. امام علیه السلام از دست یک موجود خبیث به درگاه خدای متعال شکوه داره. حالا چرا من اینجوریم؟ چرا همچنان با وجود این که خودم الان شمردم از اول روزیمو قطع نکردی تا همین الان که دارم صحبت میکنم، ولی با این وجود این باعث نشد من محکم باشم نسبت به تو، بعد بپردازم به اون چیزی که توی خدا از من میخوای که صرف عبادت تو انجام بدم، صرف اطاعت فرمان تو رو بکنم. قد ملک الشیطان و انانی، این شیطون افسار منو گرفته هستش. فی سوء ظن و ضعف الیقین، در این که من نسبت به تو بدبین باشم و ضعف یقین داشته باشم. تا این خط من جلسه بعد پیش توضیح دادم، یعنی تا این ضعف الیقین مفصل صحبت کردم که این ضعف یقین از کجا ناشی میشه و چجوری باید درمانش کرد. الان از ادامهش دارم میخونم. خواستم این مقدمه رو عرض بکنم که در ذهن شریفتون دقیقاً تر و تازه باشه. حالا فعلا اشکو سوء مجاورته لی. ببینید من شکایت میکنم به درگاه تو ای خدا از بدی این همنشین، این که این همسایه بدی من دارم. یک نکته رو من قبلا عرض کردم، الان یک مقدار جا داره من بیشتر بازش بکنم این مطلب رو، و اون اینه که ما نقش شیطان رو جدی باید بگیریم. چون دیده نمیشه نوعا نقشش جدی گرفته نمیشه، چون جنسش از جنه، جنم ناپیداست، دیده نمیشه، لذا نقشش هم جدی گرفته نمیشه. و حال اون که این بسیار مهمه، انقدر این نقش این خبیث جدیست و مهمه که امام در دعای 37 چه اشکال داره شما سریع بیارید ببینید دعای 37 بنده منو سریع بیارید از دعی بردیم آله 37 بنده 9 فلولا. ببینید این یه نکته خیلی مهم نیستا، دارم عرض میکنم به لسان امام سجاد علیه السلام، شما هم البته این رو مهم تلقی کنید. فلولا ان الشیطان یختدعهم ان طاعتک ما اسات آسن. این چقدر مهمه خدایا، کی داره این حرفو میزنه؟ یکیسی که عالم رو خوب میشناسه، مخلوقات خدا رو خوب میشناسه، اصلا تربیت شده خداست، مخصوصا این خبیث رو خوب میشناسه. اگر شیطون نبود فلولا ان شیطان یختدعهم، تا مردم رو خدعه کنه فریب بده، اگر او نبود از اینکه فریبشون بده اطاعت تو رو خدا رو نکنن، ما اساک آسه هیچ کس اسیان نمی کرد. چی گفتم؟ امام فرمود خدایا اگر شیطون نبود مردم رو به بیراهه نافرمانی تو دعوت نمی کرد، ما اساک آسن. این نکره در سیاق نفی افادی عموم می کنه ها، یعنی هیچ کسی گناه تو رو نمی کرد، هیچ کس. ما اساک آسن، آسن نکره است، یعنی امکان نداشت کسی گناه بکنه اگر این خبیث نبود. خب ولولا انه صور لهم الباطل فلم في مثال الحق ما ول عن طريقك ضال. اگر اون نبود مسیر صحیح رو غلط جلوه نمیداد، هیچ کس گمراه نمیشد. خب اینجا یک سوال بسیار مهم پیش میاد، آیا واقعا اینجوریه؟ یعنی اگر شیطان نبود همه بهشتی میشدن؟ خب این ما لازمه بریم یکی دیگه از عبارات حضرت رو بخونیم. بیایید دعای 47 بنده 68 هنوز نیوردیم. دعای 47 بنده 68 رو سریع بیارید. اینا من این که میگم سریع بیارید، من نمیتونم سریع بگم، علاقمندم شما نگاه بکنید به کلام حضرت. خب دعای 47 بنده 68 اینجوری امام علیه السلام میفرمود، این تیکه کلمه دعای 37 خوندم تو ذهن شریفتون باشه. حالا بنده 68 خوب دقت کنید. ثم امرته فلم يعتمر، الان دارید نگاه میکنید عبارت رو، ثم امرته فلم يعتمر، این کسی که در این روز عرفه خدا اومده داره با تو صحبت میکنه، کسیه که تو امرش کردی او اطاعت نکرد. و زجرته فلم ينزجر، بهش گفتی فلان کارو نکن، این برعکس این کارو کرد، این نهی تو باعث نشد خودداری کنه. و نهیته عن معصیتک فخالف امرک، تو رو نهی کردی از این که معصیت تو رو مرتکب نشه، اما این بنده تو مخالفت کرد با تو، برعکس معصیت رو مرتکب شد. لا نهی لا معاندتا لک، اینو نه سر دشمنی با تو این کارا رو کرد، این گناهانی که انجام داد، بل استکبارا علیک، ادعایی هم نداره، ادعای گندگیش هم نمیشه. بل حالا از اینجا نگاه کنید، همین تیکش بدن نظر حقیره که جا بیفته که واقعا اگه شیطون نبود حل بود همه چی؟ بعد اصلا نقشش چیه؟ من چجوری میشه این دینی لامسته و زد به زمین؟ خیلی مهمه، چون این که آدم بلد باشه با دشمن چجوری دشمنی کنه این مهمه، وگرنه میخوره زمین. این رو ما از حضرت یاد میگیریم امروز انشالله. فرمود بل، دارید دقت میکنید، دعاه و هوا الا ما زیلته. خب چی شد که آقا جون مثلا من گوش نکردم به حرف خدا، امرش رو اطاعت نکردم، نهیش رو مرتکب شدم؟ حضرت میفرماد بلکه هواهای نفسانی من رو دعوت کرد به اون سمت، منم رفتم. بل دعاه و هوا، هواهای او، خواسته های او رو خواند، یعنی این بنده رو، الا ما زیلته، از اون چیزی که تو نهیش کردی و الا محذرته، از همون چیزی که تو ترسوندیش، آقا نکن این کارو بکنی، فلان عذاب، همه اینا رو این نفس اماره دعوت کرد، اینم پذیرفت. از اون طرف حالا اینجا نگاه کنید، و اعانه على ذلك ادو کرده ادو، در این دعوت نفس اماره دشمن تو و دشمن این بنده اینم کمکش کرد نفسو. اینجا بعد چند تا چیز معرفی کرد برای خوردن زمین، برای زمین خوردن دو تا چیز، یک نفس شیطانه. خب از این عبارت حضرت در دعای 37 چی میفرماد؟ این دعای 47 چی بیان میفرماد؟ امام علیه السلام برای اینکه اهمیت نقش شیطان رو جا بندازه برای همه ما، یا حمدالله خوب دقت کنید چی عرض میکنم، برای اینکه اهمیت مطلب و پررنگ بودن نقش این حدیث رو خوب تبیین بکنه، اینجوری بیان فرموده. فرمود اگه این نبود هیچ کس اسلام نمیکرد. ما میگه خود وجود مبارکش داره میفرماد چی؟ خود وجود مبارک میفرماد نفس اماره هم هست، نه فقط شیطان. اینقدر نقش شیطان پررنگه که این وجود مبارک اگر نبود که نه هیچ کس گناه نمیکرد. این پررنگی نقش تا کجاست؟ اینو دیگه در دعای 29 دعای 25 رو ببینید. در دعای مثلی بخونم، در دعای 25 حضرت چی فرمود؟ در دعای 25 فرمود و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم، من و ذریه من و از شر این شیطان پناه بده. بعد فرمود لا یغفل ان غفلنا، اولا قبلش فرمود اجرا مجاری دماءنا، مثل خون که در بدن من جریان داره ای خدا تو اینو به جریان انداختی. بعد فرمود لا یغفل ان غفلنا، اگر من از اون غفلت بکنم او از من غفلت نمی کنه. حالا یغفلو جمع آورده و من دارم مفرد ترجمه می کنم، دارم خودمونی صحبت می کنم. ولا یمسا نسینا، اگر ما رو فراموش بکنیم او ما رو فراموش نمی کنه. میبینید چقدر سفت اراده کرده که این بنی آدمو بزنه زمین، و تو همین الان که من دارم صحبت می کنم سفت پاکار وایساده، خودش و ذریه‌اش. یعنی این انسان بلد راه، این انسان تربیت شده خدا که تمام پیداها و ناپیداش بسش پیداست، او داره این بیاناتو میفرماد نه من، در من جهل راه داره، در او جهل راه نداره، او معصومه. میفرماد او اینجوریه، به هوش باشید ای شیعیان من، ای کسایی که دنبال من راه افتادید، شما غفلت بکنید او غفلت نمیکنه، شما فراموشش بکنید او فراموشتون نمیکنه. خب حالا امام علیه السلام از یک همچین وجود ملعونی به خدا بنابراین و میگه این من زده زمین، حالا امام رو نزده زمین برای من داره میگه. فرمود حالا ادامه همین دعای 32 رو حالا نگاه کنید، فعنه اشک و سوء مجاورته لی، من از مجاورتی این، در واقع از مجاورت بدش، چون یه همسایه داریم همسایه خوبیه اینو میگن حسن مجاورت، اما یه مقصی همسایه بدیه اینو میگن سوء مجاورت. میگه من از سوء مجاورت این همسایه بدی که همراه منه، من به تو پناه میبرم، به تو شکوه میکنم، با تو درد دل میکنم. حالا اینکه چجوری اینو باید زد زمین میاد میفرماد، تا کمایی که قبلا فرموده با طاعت نفسی له، از این که این نفس من اطاعت او رو میکنه من به درگاه تو شکوه میکنم، پیش کی برم جستو؟ و از سحسه مکمل ملکته، از تو میخوام که من رو حفظم بکنی از اون عرض میکنم تسلطی که او بر من پیدا کرده، تو حفظم بکن. خب امام قبلا یادتونه فرمود چطور میشه با این دشمن دشمنی کرد؟ با دشمن که نباید دوستی کرد، با دشمن باید دشمنی کرد، اما طریقه دشمنی راه داره. این رو من عرض میکنم، این جدیستا، با دشمن باید دشمنی کرد نه دوستی. خب طریقه این که من چجوری من خودم دور بکنم، امام دو تا راهکار کلی بیان فرمود که اون راهکار دوم هم تحت عنوان راهکار اول تعریف میشه، اما از نظر مصداق ما گفتیم دوتا. و اون این بود که امام در دعای 17 که اصلا در مورد شیطان حضرت انشاء فرموده این دعا رو، فرمود اللهم اخسعه عنا به چی؟ به عبادتک. خدایا شیطان رو به واسطه عبادت خودت از من دور کن. اخسع رو عرب در مورد سگ استعمال میکنه، خود به سگی بگه چخ برو عقب، میگه اخسع. همین حرف رو امام در مورد شیطان استعمال کرده. یعنی استخدام کلمات رو شما دقت بکنید، امام با این دشمن چجوری صحبت میکنه با خدا، او رو از من دور کن به وسیله عبادت خودت. این عبادت خدا مهمه، چون در عبادت خدا یاد خدا میشه. حالا اینکه عبادت مفهومیش کلی که اطاعت هم یعنی عبادت، این یه طرف دیگه است. اما ظهور عبادات حضرت و سایر حضرات معصومین در ضمن این مورد عبادت رو ممحض میکنه در این عبادت، وگرنه عبادت به معنی اطاعت هم هست، این سر جایی خوش محفوظ. چرا این حرف رو زدن؟ برای اینکه در دعای 25 امام چی فرمود؟ امام فرمود بله اللهم فقهر سلطانه. این دعای 25 این دعای سجده مهمه، حالا میخواستم میگم دعای 25 مهمه، یه لازم همش مهمه، الان دارم دعای 25 میخونم. اللهم فقهر سلطانه انا به سلطانک، خدایا تسلط شیطان رو از ما ببر به واسطه قدرتی که تو داری. چجوری؟ اینجا روش کنید. حتی اللهم فقهر سلطانه انا به سلطانک حتی تحبسه انا به کثرت دعاء لک فنصبح من المعصومین. خوب دقت کنید چی دارم عرض میکنم. خدایا سلطنت شیطان رو از من بردار به واسطه اون قدرت لایزالی که داری، تا اونجا اینکه به وسیله چی کثرت دعا شیطان از من حبس بشه، مانع جلوی من ایجاد میکنه این کثرت دعا. خب دعا چی بود؟ دعای عبادت بود دیگه. آیه 60 سوره غافر چی فرمود؟ فرمود ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. به همین جهت امام سجاد در دعای 45 فرمود فسمیت دعاءک عبادتا. خدا تو دعا رو عبادت نامیدی؟ به استشهاد همین آیه فرمود حضرت. حالا که دعا عبادته، دعای خالی هم کار نمیکنه، کثرت دعا کار میکنه. از اون طرف هم که امام در دعای 17 فرمود اللهم اخسع معنا به عبادتش، به وسیله عبادت خود شیطان ما دور کن. پس دعا که عبادته، عبادتم که عبادته، همون چه خودتون میدونید. این باعث میشه بین من و شیطان یه حجابی ایجاد بشه، بعد انسان به وسیله دعا به خدا پناه میبره از شر این. لذا فرمود و از سعسه مکن، از تو میخوام افسم بکنی، از چی؟ از من ملکته، از این تملیک که اون نسبت نفس من که نداره خیار اونه، اینو تو افسم بکنی. اگر تو افسم نکنی من قطعا میخورم زمین، این دیبه رو برگرده. ببینید بیا یک سری دعای 31 بند 19 خواهیش میکنم نگاه کنید، اینا رو سری با من بیایی که من از وقتتون استفاده کنم. بند 19 رو اگر شما نگاه بکنید، البته قبلا عرض کردم اینکه بدون یاری خدای متعال امکان نداره کسی موفق بشه، لیکن حالا چون بس سعیت هست من از این جده میرم این برم من. شما بند 19 رو نگاه کنید. اللهم و انه لا وفا علی به توبه. این دعای سنید دعای بسیار مهمیه حقیقتا، با این دعا انس بگیرید. خدایا من علی ابن حسین یا من اعوانی یا شما هر چی، منی که الان دارم این حرف رو میزنم، حالا ایشون که معصوم بود، لا نفع علی به توبه، نمیتونم سر این توبه که کردم صرفم وایستم. آخه من وعده کردم آخه خدا توبه میکنم، توبه میکنم هم یعنی دیگه بر نمیگردم، چون معنی توبه این بود دیگه. یادتون هست یا نیست معنی توبه رو تو همین دعای 31 جا انداختیم دیگه، مفصل هم صحبت کردیم. من بدون تو نمیتونم سر حرفم وایستم. الان چی گفتم؟ حالا گناه میکردم الان توبه کردم، توبه میکنم یعنی دیگه بر نمیگردم. اما الان دارم بهت میگم من نمیتونم سر حرفم، سر این وعده‌ای که به تو کردم که دیگه بر نمیگردم، نمیتونم وایستم الا به اسمتک. اینجا رو داشته باشید، مگر تو افسم بکنی. اگر من باشم و خودم، اگه منو به حال خودم واگذار کنی، من زورم به خودم نمیرسه. خیلی راحت بگم منو به حال خودم رها نکن. لا وفا علی به توبه، من نمیتونم وفا کنم سر این قولی که به تو دادم که دیگه گناه نمی کنم، که پشیمونم، که دیگه اشتباه کردم، الا به اسمتک، مگر تو افسم بکنی. بلستم ساتبی عن الخطایا الا عن قوتک، من نمیتونم از خطاهای پیش رو خودداری بکنم مگر اینکه تو قوتت مانع بشه. چجوری شما بگیری؟ مگه نکردی این کارو؟ مگه یوسف نیومد بره سمت گناه تو ایجاد کردی، مانع ایجاد کردی؟ مگه هر کی رفت سمت گناه مگه تو که نبودی دستش؟ مگه نبودی؟ الان من خودمو در پناه تو قرار دادم، من کاری با دیگران ندارم، دیگران هر کی فکری داره اون فکر میکنه خودش زورش به خودش میرسه، به خودش تکیه کرده، اما من دارم میگم زورم به خودم نمیرسه. این رو بهش میگن تضرع، این رو بهش میگن نقطه مقابل استکبار. استکبار چی بود؟ استکباری که الان حضرت علیه صلوات و سلام فرمودن چی بود؟ استکبار اینه که یه کسی باورش نیاد بسیار ضعیف و کوچیکه، حالت پوف کنه. الان آیه که خوندم آیه 60 سوره غافر چی فرمود؟ فرمود ادعونی استجب لکن، غیر از اینه؟ من دعا کنید تو سمت من اجابت کنم دستم. فرمود ان الذين یستکبرون عن عبادتی، کسی استکبار رو ورزه دعا نکنه که اسمشو من عبادت گذاشتم، سیدخلون جهنم داخلین، با خفت وارد جهنمش میکنم. این که کسی دعا نکنه یعنی نیاز نداره، خودم هستم دیگه، تو رو میخوام چیکار؟ این که میگی نیاز ندارن، این که ابراز میکنی، این استش استکباره. امام علیه السلام در این عبارت دعای 31 داره میگه من مستکبر نیستم، برم داد میزنم، میگم اگر تو حسن نکنین دفاع نمیتونم بکنم به این وعده که به تو کردم، تو خدا دیگه برگشتم توبه کردم دیگه گناه نمیتونم، برم میگم دادم دارم میزنم بدون تعارف بدون درویشی. بنابراین قوت تو فقط بنی به قوت کافیه، با یه قوت کفایت هم بکنه، کفایت هم بکنه، نه یه نموره یه ذره حسشم یه ذره ولم کنی کافی باشه بسن اینو من حفظم کن. خب حالا بیاید دوباره، حالا نمیخوانم دوباره دعای 31 رو توضیح بدم، دوباره که هیچی من تالون توضیح نهده بودم، در صورت ادامه شده دارم میخونم دعای 32. فعنش خوشو هم مجاورت ایدی و طاعت هم و از کهس مکه صحبت ترین از کهس مکه بود. انسان خودش و اگر عاقل باشه، اگر مستکبر نباشه، البته در پناه خدا قرار میده، به خاطر همین دعا بسیار مهمه. خب وقتی انسان این کارو کرد چه اتفاقی میفته؟ ای گفتید اگر انسان استکبار نورزید، گفت منظورم به خودم نمیرسه، خودش رو مستحضر در پناه خدا قرار داد و از سعسه مکمه ملکته، من به شما عرض میکنم چه اتفاقی میفته. اتفاقی که میفته شما میشین محبوب ترین خلق خدا، و وقتی شدین محبوب ترین خلق خدا، خدا اولیای خودش رو رها بگید. خب حالا بیام صغرایی که گفتم توضیح بدم، بعد کبراش را بیفته، بعد نتیجه حاصل بشه. دعای 12 یادتونه؟ دوست دارید بیارید، من میخوام سریع بکنم تماشای را. آخر دعای 12 شما نها کنید، امام اینجوری با خدا صحبت میکنه، و ان احب عبادک الیک، چقدر این عبارت مهمه. البته اینو در حافظه دراز مدتتون ثبت کنید، چون ما با این عبارت تا آخر عمرمون کار داریم. و ان احب عبادک الیک من ترک الاستکبار بگید الیک، اون کسی از همه به درگاه تو محبوبتره، دوست داشتنی ترین بنده به نزد تو کیه؟ اون کسی که استکبار نسبت به تو نداشته باشه. استکبار کی داشت؟ اونی که اهل دعا نبود، اونی که به واسطه دعا ابراز فقر نمی کرد، اینو میگن مستکبر. این عبارت امام علیه السلام در دعای 12 میفرماد و ان احب عبادک الیک من ترک الاستکبار علیک و جانب الاصرار و لزم الاستغفار، که از گناهم از اصرار بر گناهم دوری میکنه و ملازمه با استغفاره. پای کار استغفار صرف هست. این آدم محبوب ترین بندگان به درگاه توه. پس اگر من به عبارت امام سجاد از تأثیر مکمل ملکت رو گفتم که آن خدا تو من حفظم بکن از اون تملیکی که او کرد نسبت به من، از اون چی که او بر من افسار انداخت گردن داره میتازه، من خودم رو در پناه تو قرار دادم تو حفظم بکن، این یعنی من مستکبر نیستم. خب مستکبرم که نبودم، امام فرمود احب عبادتا الیکم. خب اگه احب عباد به درگاه خدای متعال شدم، خدا دوستان خودش رها نمیکنه. بنابراین امام سجاد علیه السلام به عنوان بلد راه خیلی حکیمانه خودش رو در محضر خدای متعال در محضر حفظ او قرار میده. این بسیار مهمه. به همین جهت در دعای 25 امام علیه السلام فرمود المعودین، حفظ کنید این عبارت، این مهمه، المعودین به تعوض بک، من را کسانی قرار بده که زیاد معود، یعنی کسی که پناه بردن به خدا خوب و سرشت شده، به این اسم یعنی معود، من را کسانی قرار بده که پناه بردن به تو خوب و سرشتشون شده، من از اینا قرار بده. این انسان مستکبر نمیتونه باشه، انسانی که معبده پناه بردن به خدا خوب از سرشت شده، یعنی دائما ابراز فقر میکنه، غیر از اینه دائما ابراز فقر میکنه، آیین خدا خیلی دوست داره، یعنی باورش شده که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، خدا اینو میخواد. و اصلا ثمره دعا همین بود و هست که انسان با زبان دعا دو تا چیزو فریاد میزنه، خدا من ندارم، ولی داشتم به تو نمیگفتم. دوم تو داری، اگه نداشتی معنا نداشت، من از تو بخوام. تمام بندگی همین دو کلمه است. و این همون آیه 15 سوره فاطره که یا الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. خب این تا اینجا که افتاد مطلب خاصی نیست، بدون مشخص کنم. و اتضرع الیک فی صرف کیده عنی. امام دوباره دست آویز اون معرفی میکنه و اون تضرعه. من تضرع به دارم ترجمه میکنم و تضرع میکنم به درگاه تو در این که کید شیطان رو از من دور کنی، از من برگردونی یه طرف دیگه، به سمت من نیاد. تضرع یعنی خواسته ای که فروتنانه باشه، در این خواسته فروتنانه مطلقا استکبار وجود نداره. به این میگن تضرع. تضرع یعنی اون نوع خواهشی که انسان ذلیلانه از خدا چیز بخواد، اینو میگن تضرع. ما در قرآن کریم، در کلمات امیرالمومنین، در لسان امام سجاد و حضرات معصومین این کلمه رو زیاد داریم. ما شما الان بدونید این کلمه یعنی چی، نرید یه ترجمه دیگر رو ببینید. این یعنی این تضرع. میگم نرید ببینید، منظوری که دقت کنید، همینجوری نرید یک کسی گفت آقا ازت بخوام، ازت بخوام. نه، تضرع یعنی خواستن با ذلت، اینو میگن تضرع. گریه کنه آدم میخواد، اوج شکستن یک انسان گریه کردن، یا بالاتر از این نداریم. به همین جهت شما در ایام ماه مبارک رمضان در شبهای قلب برمیگردید به خدای متعال، میگید یا حبیب الباکین، ای دوست داره گریه کننده ها. این موضوعیت داره. اصلا شما اگه نمیخواید دشمنی کنید با شیطان، نمیخواید، نمیخواید، و سلاح خل بکا. امیرالمومنین میفرماد در دعای کمیل سلاح من گریه است. یه شعری هست، اما من خیلی هر شعر نیستم، یه ای دل بسوز چی؟ که سوز تو کارها بکند، درست گفتم؟ کارها بکند، این همینه. آره همینه، همینه. حالا این هم جالبه، دعای میمه شبه، دقیقا تمام چی از میکنم؟ این گریه موضوعیت داره. خدای متعال اراده کرده کسی که تضرع کنه به درگاه او نجاتش بده. خودم گفتم امکان نداره به خواستگاری یاری خدا. دعای 48 رو شما باید نگاه کنید، که ولا ینجینی منک الا تضرع الیک، یا بک، من نجات پیدا. اینا نگاه کنید، اینا افاده حصر میکنه ها. این که این حصر اضافی بهش میگن، خوب دقت، اینو بهش میگن حصر. یعنی یه عبارت نفی اول بیاد بعد استثناء بیاد. من میگم لا، این عدات نفیه، یعنی نه، لا اله، هیچ خدایی نیست الا الله، بعد استثناء آوردن. چرا گفتن هیچ خدایی نیست؟ خب بگو خدایی نیست، میگه هیچ. اصلا این که بعد از نکره استثناء بیاد، این افاده حصر میکنه، و این حصر هم حصر اضافی نیست. این ممحض در اینه، من نجات و لا ینجینی، من نجات پیدا نمی کنم از عذاب تو الا تضرع، مگر به وسیله تضرع به درگاه تو. یعنی ذلیلانه از تو بخوام، منو ولم نکنی، منو ولم کنی قطعا میخورم زمین، میبرو پک خودمش بسرم. بله الانسان علی نفسه بصیره، من که ضعف خودمو میشناسم. حالا اینکه خدای متعال فرموده کید شیطانم ضعیفه، ان کید الشیطان کان ضعیفا، این در واقع ضعف من رو باز بیشتر شعار داده. چون اگر من در مقابل یک کید ضعیف خوردم زمین، نشون میده واقعا که من ضعیفم. خب این هم که افتاد، پس برادر بزرگوار، اگر یه وقتی خواستید برید در خونه خدا، از امام سجاد یاد بگیریم چجوری بریم. با تضرع بریم، با تضرع رفید البته خدا رس میکنه، وعده کرده. خب حالا ادامه این دعا رو خوب دقت کنید، و اسألو که فی ان تسهل الى رزقی سبیلا. خدایا من از تو میخوام، این سیر قبلی رو داشته باشید. یه دفعه الان من این حرف رو میزنم، این چه ربطی داشت؟ اصلا یکی دو من قبلی که خوندیم بیاید جلو، که حضرت علیه السلام به درگاه خدای متعال ابراز میکنه که خدای تو من روزی دادی فلان و و و تو الان هم قطع نکردی. حالا اینجا رو گوش کنید، من از تو میخوام، اسألو که
فی ان تسهل الی رزقی سبیلا، برای اینکه رزق من آسون به من برسه یه راهی برام وا کنی، رزق من آسون برسه. چرا؟ آجون قربونت برم، به عافیت طلبی و قضیه؟ نه بابا، حضرت چه با عافیت طلبی، علیاذ بالله. اون رزق آسون رو برای چی میخواست؟ خدا پدر شما رو بیامرزه، آفرین. کجا رفتیم این حرف رو زدیم؟ تو دعای 20 مکفنی معونت الاکتساب ورزقنی من غیر احتساب فلا اشتغل عن عبادت عن عبا نکنید عبادت کرده طلب. خدا یا این رنج رزق روزی رو بیش من بردار. وکفنی معونت الاکتساب، این که من با زحمت برم دنبال رزق روزی، این رو بیش من بردار. ورزقنی من غیر احتساب، یه سا هم برسون باسه من. تو که رسوندی؟ ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. یاخه هر چی رو بخوای حساب میرسونی، اینو من برسون. واسه چی میخوای؟ فرمود تا این باعث نشه من با هزار تا زحمت یه لقمه‌نون به دست بیارم تا عبادت تو باز بمونم. عبادت، عبادت مهمه. به همین جهت این وجود نورانی صرف با کار عبادت بود. با چرا امام در تاکید میکنه روی این قضیه؟ من ناگزیرم از اینکه یه نمونه بازش کنم، چون اگه باز نکنم، من دیدم دیگه بعضی شیعه مثلا رو پاک میکنه، همین میاد میگه که حاجی آخه این شما داری میگید همش هم این نیست، چرا شما یه دیدی عبادت حالا فکر کنه من گیر دادم. خب این یه ساعت فکر میکنی از 70 سال عبادت بالا اصلا دارم میام سر کار نیت میکنم برای خدا باشه اینم شده عبادت، این چه صورت مثلا پاک میکنی؟ این نیست. اگر این بود که موسی بن جعفر تو زندان این حرف رو نمیزد که اللهم انک انت تعلم عنی اسالک ان تفرغن این عبادتی که اللهم فقط فرض فلک الحمد، خدا تو زندان این حرف رو داره میزنه. مکرر، من جلسه قبل گفتم، جاسوسش میگه من مکرر میشیندم موسی بن جعفر میگه که خدایا من از تو میخواستم به من فراغت بدی برای عبادت، الان این کارو کردی فلک الحمد. موسی بن جعفر تو زندان میخواد بیل بزنه نیت خدا بکنه بعد تو بهش میگی عبادت؟ نه بابا، هر وقت میگه در حال رکوع بوده در حال سجده. عبادت این مهمه. این وجود مبارک امام باقر فرمود 500 تا درخت نخل داشت، با هر درخت رکعت نماز بخوند. سر این که حضرت تأکید رو عبادت داره چون رشد ایمان میاره. امام ما امام صادق میفرماد پدر من امام باقر بر من تعریف میکرد که کان علی ابن الحسین علیه السلام شدید الاجتهاد، بنده ای بود. امام باقر داره برای پسرش امام صادق تعریف میکنه که پدر من علی ابن الحسین به شدت در مورد عبادت تأکید داشت. بعد حضرت فرمود من خودم بهش گفتم که ما حاضر دعو، چرا آقا جون خودتو به زحمت میندازی؟ حتی یه وقتی گریهش گرفت امام باقر علیه السلام این حالت امام سجاد رو دید که بینی مبارکش زخم شده بود، نقل زمین کشیده شده بود، پیر رسته بود، پاهاش ورم کرده بود، رنگش زرد شده بود، لاغر از بس روزه گرفته بود، گریهش گرفت امام باقر. میگه من گفتم چرا خودتو به زحمت میندازی؟ این ثابت صحبت اینجاست. فرمود اتحدبو الی ربی که چی بشه؟ لعله یذلفنی، با این کار محبت خودم رو به درگاه خدا ابراز میکنم، میگم که دوستت دارم. بلکه لعله رو نگاه کنید، یذلفنی الی، بلکه به درگاه قرب او نزدیک و نزدیکتر بشم. این یعنی عبادت رشد ایمان میاره. تمام گیر و گور ما اینه که ضعف ایمان داریم، این وری میریم، این وری میریم، همه بر میریم، الله اکبر کرد بریم. ایمان ضعیفه، باور نسبت به خدا ضعیفه. تا باور ضعیفه، تا ایمان ضعیفه، این انسان ازش قطع امید نمی کنه شیطون. امام دنبال اینه که این باور رو ارتقا بده و عبادت یکی از مهمترین اوناست. مهمه، ارتقا میده. امیرالمومنین علیه السلام در شب بعد لیلت الحریر برای عده‌ای از اصحابش خطبه ای خوند. این خطبه 121 نهج البلاغه رو دارم واسهتون میگم. این اشعث البته نهج البلاغه معلومه دشتی میشه 121، اگه نهج البلاغه فیض معلوم خونتون دارید میشه شماره 120. اشعث ابن قیس بلش، این اشعث ابن قیس خیلی از تعذیت میکرد، اعتراض هم زیاد میکرد، آدم گیری بود کلا. برگشت به امیرالمومنین گفتش که ما که نفهمیدیم چی شد، یه بار ما رو دعوت به حکمین میکنی، یه بار میگی نه، یه بار میگی آره، ما که نفهمیدیم. حضرت داغ کرد، یاد خطبه خوند، در ضمن اون خطبه یاد برادران خودش افتاد که از دنیا رفتن. ببینید امیرالمومنین چرا اینجا داره این حرف رو میزنه. خب این حرف آقا جون قربونت برم، جداگونه توی خطبه نماز جمعه که مردم رو دعوت به تقوا میکنی اونجا بگو، چرا اینجا این حرف رو میزنه؟ اینا مهمه. وقتی از برادرانش که از دنیا رفتن یاد کرد، اینجور فرمود: مرهل، خوب دقت کنید، مرهل عیون من البکا، خمس البطون من الصیام، زبل الشفا من الدعا، صفر الالوان من السهر، على وجوههم غبرة الخاشعين اولئك اخواني الذاهبون فحق لنا ان نضمع اليهم ونعض ايدي على فراقهم. چشمهاشون سفید شده بود، انقدر گریه میکردن از خدا. شکمهاشون لاغر شده بود از روزه آنچنانی. لبهاشون زبال شفاه من دعا، خوش شده بود انقدر دعا میکردن. چهرهاشون زرد شده بود از شب زنده داری. بر صورتهاشون، بر گونه هاشون آثار خاشعین پیدا بود. اینا بودن برادران من از ذاهبون رفتن، فحق لنا، سزاواره که من آرزوی اونها رو بکنم، تشنه اونها باشم. نظمه سزاوار بر اینه که نعول ایدی علی فراقهم، انگشت ها گزیده بشه در فراق اونها. کجا اینا؟ امامو نگاه بکنید، با یه سوز دل میگه اونا بودن، اونا بودن، از این حرفا شما رو نمیزدن، از این بازی ها در نمیوردن. نگفتم برید بجنگید با معاویه، قرآن سر میزه که کم آوردی. نگفتید به من یا علی ما با قرآن نمیجنگی، من بهتون گفتم برید بجنگی، نگشید گفتید که اگر بجنگید تو رو میکشیم، بر من شمشیر نکشیدی. من نگفتم حکم این کش، نگفتم امراض خالی میمنده، این مرسی داره میکنه، شما فشار آوردید باید قبول کنی. حالا من داری به من میگی کجا اونا؟ اونا بودن مثل شما نبودن. چرا اونا رو با این صفات یاد میکنه؟ چون اون صفات عبادته، عبادت رشد ایمان میاره. کسی که ایمانش بالاست هیچ وقت بین امیرالمومنین علیه السلام و معاویه معاویه رو توپ نمیزنه. ایمان ضعیفه. شماها ایمانتون ضعیفه که برمیگردید به من میگید یه روز حکمین رو میپذیری یه روز نمیپذیری، ما که نفهمیدیم چی شد. هر چی میکشم از شما میکشم. بعد فرمود ارید و ان اداوی بکن به انتون دایی، من اراده کردم دردم رو دوا کنم، شما خودتون درد منید. ارید و ان اداوی بکن، اومدم درد رو با شما درمون کنم، به انتون دایی، خود شما درد منید. چرا عرفتونه؟ چرا اهل عبادت نیستید؟ اونا بودن، اگر اونا بودن مثل شما نبودن. این عبادت مهمه. نمیشه کسی امروز بگه آقا جون بیا، آقا جون بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، دور زن برای عبادت تره خورد نکنه. لذا امام سجاد علیه السلام در یکی از سفرهایی که عازم مکه بود برای انجام مناسک که حج یا عمره، اینو امام صادق داره تعریف میکنه، اینو مرحوم کلینی داره نقل میکنه، در فروع کافی جلد 5 صفحه 20 حدیث 1 روایت اونجاست. امام صادق علیه السلام فرمودند علی ابن الحسین در یکی از سفرهایی که از مدینه عازم مکه بود برای انجام مناسک، در یکی از این سفرها در منزلگاهی که حضرت استراحت کرده بود، منزلگاه بینی را، عباد بصری اومد سراغش. عباد بصری از بزرگان تصوف در زمان امام سجاد بود، امام خیلی با اینا درگیر بود، دکون زده بودن برای خودشون، مردم به سمت خودشون دعوت میکردن بماند. رو کرد امام سجاد علیه السلام با جسارت گفت علی ابن الحسین ترکت الجهاد لصحوبته، و اخذت الحج و لینته. جهاد در راه خدا رو باید کردی چون سخته، و اخذت الحج و لینته، داری میگی حج چون آسونه. و حال اون که خدا در قرآن گفته ان الله، حال تو قاضی من لغوازی داره برای حضرت آیه استشهاد میکنه. و حال این آیه 111 سوره توبه است. و حال اون که خدا در قرآن گفته ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، اینا کیان؟ یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. خدا میخرد، اشترا، مشتری خدا میخرد جانها و اموال منو به وضع بهشت. اینا کیان؟ میجنگن و کشته میشن و کشته میجنگن، میکشن و کشته میشن. بیمونسه شده رفیت طلب شدی فلان مهمان همین پاشو به جنگ. امام چی جواب داد؟ امود عجب ملایه آیه رو تمام بخوان. عباد چرا ناقص خوندی؟ تمام شدن این آیه با آیه بعدشه، یعنی آیه 112 سوره توبه. حالا عباد داره میخونه، امام سجاد هم داره گوش میکنه، البته شما هم گوش کنید. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله، البته مبشر المؤمنین. اون مؤمنینی که آیه قرد فهمود ان الله اشترا من المؤمنین، اوصافشون اینه، اینا اهل توبه. التائبون دوبارش چی بود؟ العابدون. بعد میدین امام سجاد چی فهمون؟ من آقای گیویچی چه اشکال داره خواهش بکنم از شما این جمله امام سجاد رو بنویسید، اینو بزنید به این تخته، اشکال داره؟ چیزی نیست که بنویسید بزنید اینجا. ازا رعینا، این کسی میخواد جزء یاوران امام عصر علیه الصلاه و السلام باشه باید به این جمله عملیاتی باشه، نباشه بیمایه فتیر خیالتون تخت. ازا رعینا ها اولای الذین هادهی صفته ها فل جهاد معهوم افضل من الحج. اگر من علی ابن حسین پیدا کردم، نها کنید، اگر یه زمان ایوا پیدا کردم آدمایی رو با این اوصاف که آیه الان شمرد نقطه صفر، فل جهاد معهوم، جهاد در راه خدا با اینا، پا به تاب اینا، افضل من الحج. از این حجی که زدید برخوام چی بزرش بالاتره. اما کو مگه حرف امام زمان با حرف امام سجاد ما هم فرق میکنه؟ مگه شما قائلی که حسین ابن علی یه چیزی بگه مثلا امام حسن یا امام باقر میاد زیرش میزنه؟ اینا همش میگه چیان؟ امروز امام عصر بشونه اداره اینا ها اولا الذین هاذهی صفتهم فل جهاد نهم افضل من الحج. اگر من علی پیدا کردم، امام عصر رو نگاه کنید، اگر من پیدا کردم، البته اذن خدا هم لازمه، اون تعداد لازمه، در صورت این شکلی است امام داره بیان میکنه. دومین صفتش العابدون بود. امام دنبال عده و عده به معنای تعداد و ادوات و اینا نیست، اینه که باعث پیروزی این جبهه میشه، چون خدا در این جبهه حضور داره، چون به واسطه عبادت خدا یاد میشه. اقم الصلاة مثلا به عنوان لذکری، وقتی یاد شد تذکرونی از کرکم میاد بسد، منو یاد کنید من شما رو یاد میکنم. پس اگر من اهل عبادت بودم در جبهه‌ای هستم که خدا اهل اون جبهه رو یاد میکنه. اگر خدا اهل اون جبهه رو یاد کرد، اون جبهه پیروزه. و من مکرر گفتم ما با این ادبیات 8 سال دبیر بردیم. اگر جبهه های ما مملو از یاد خدا نبود به حضرت عباس له میشدیم، له میشدیم، با بولدوزه در روما رد میشدن. خدا ما رو یاد کرد، چون تو جبهه ها خدا یاد میشد. بنابراین این که امام علیه السلام در این عبارت شریف فرمود و اسألو که فی ان تسهل الی رضی سبیلا، جا بیفته برای چی؟ آیه گیده چی؟ شما الان انقدر گرسنه هستی که نتونی عبادت کنی؟ انقدر دغدغه فکری داری شما که الان هی بری میگی از این مدرسه که رفتم باید دارم مسافر کشی کنم، شبم برم آجوری چیزی بندازم بالا جایی، در این حال هستید یا نیستید؟ میگی نه الحمدلله اینجوری نیست، الان ساعت کارم تمام شد میرم خونه. پس آقای گیوه چی؟ الان شما به اون معنا دغدغه مالی ممکنه نداشته باشید. مثال میگم، حالا ما آقای گیوه چی چه شما میدونیم هم زیاده دغدغه مالی بس ما آ خودم آقای حوانی این آینه رو داشته باشم، خودم رو دارم میگم، اگر اینی بچست. وقتی من از این دنیا رفتم دیگه قرارش برگردم ها. بعد من میگم که اولا نو عمر کن عمر ندادیم بهت عمر طولانی، حتی باید بیای اینجا بعد بگی منو برگردون.
برداری بزرگ بار و البته خواهرانی گرم، الان ما زنده ایم الحمدلله. چه پیرید چه جوانید چه نیازه، هر چی هر چی هستید، عبادت مهم بدون این نمیشه. خب من چون وعده کرده بودم که حالا شده دقیقه آخر اگر سوالی باشه جواب میدم، دقیقا الان هشتریم نایه صلوات اگر چیزی هست بیان کنید. اون فرق میکنه که پدر من به من میگفت پسرم شو این کارو نکن، اون دلیل داره. سوالی که متوجه شدید، حضرت علیه السلام به فرزندشون خیلی این رو در ایام حج به ایشون فرمودن، در حال طواف خانه خدا هم بودن این حرف رو زدن به ایشون. امام باقر خیلی خلاصه چی بود؟ پاکار بود. امام باقر به امام صادق یا امام سجاد به امام باقر این رو فرمودن؟ آقای مهم من نیست البته، فرمودن خیلی به خود فشار نیار. فکر میکنی چرا این حرف رو زدن؟ چون در دوران نوجوانی و ابتدای کار بودن. خب شما ممکنه بگی خب اینا در کجا آوردی؟ باید برید نامه سی‌وی که نهج البلاغه رو ببینید. اونجا امیرالمومنین علیه السلام در نامه 31 چی فرمود به فرزندش؟ فرمود وعلم ان احب ما انت آخذ بهی الی من وصیتی الاقتصار فیما فرض الله علیک. خیلی به این مضمون، اون چیزی که از همه بیشتر باعث میشه تو به درگاه من پدرت که علی ابن ابی طالب محبوب محبوب باشی، از این وصیت هایی که بهت کردم اینه که تقوا رو رعایت کنی و بسنده بکنی به واجبات خدا. چی کاری بود که حضرت بل اقتصار رو آورد به همین بسنده کنی؟ چون بار رو از همون اول آدم گاهی اوقات ممکنه توی فضایی قرار بگیره بار رو از همون اول سنگین بره جلو، بعد ممکنه خدای نکرده وسطش ببرده. امام علیه السلام با این نگاه این حرف رو میزد و چون مأمور به ظاهره قرار نیست بگه خب این که قرار در آینده امام بشه بذار لالا بوده، اینجوری نیست. در مورد جوان و نوجوان این رو هم باید دقت کرد، شما که کارتون با نوجوانا و جوانهاست الحمدلله رب العالمین، این رو بدونید. به من قبلا عرض کردم مربی باشید و نه استاد. استاد هر کی بری یه سری درس رو بخونه میتونه بیاد یاد بده، کاری نداره. مربی بودن مهمه. مربی بودن یعنی با بچه اینجور انس گرفتن، این حرفا رو پاکارش بودن، یادش دادن، زیر بغلشو گرفتن. مربی باشید. استاد زیاد داریم، استاد الحمدلله هست خدا رو شکر، استادی مربی باشه مهمه. اینا رو بگید و بچه اینید در مقام عمل اینا رو دقت بفرمایید. من توی مدرسه بودم یه مربی بود، مربی تربیتی بود، همش بچه‌ها رو دعوت می‌کرد به این حفله ظهر است. داستان ببین نماز ظهر است که میان نماز بخونن بچه‌ها. این آقا اینا رو شرطی شرطی بود، 8 رکعت نافله ظهر، 8 رکعت نماز. حالا کی بیاد راهنمایی بده؟ آدم خوبی بود، برای خدا می‌خواستیم بچه‌ها اهل عبادت بشن. این راهش نیست. امام علی صلوات و سلام تو این فضا صحبت می‌کنن. دقت فرمودید؟ حالا ببینید دقت کنید، ولی اقتصار امام فرمود الا ما فرض الله، اون همین واجب و حرام فعلا داشته باش. بعد اگر این واجب و حرام انسان داشت آرام آرام مزهش رو چشید اضافه میکنه بعد. بعد موقع دیگه خودش اضافه میکنه، لازم شما بگید. عقربه دل خود به خود میره اون ولی. حضرت آدم رو خوب میشناسه، سن افراد رو خوب بلده دیگه، بلده راه دیگه، تربیت رو خوب بلده، تربیت نفوس رو به عهده امیرالمومنین باید سپرد. فعلا واجب و حرومش رو سفتش هست به این کم نیست، بلکه خیلیه. این واجب و حروم داشته باشه. دقیق فهمیدید جان؟ ها تفکر یعنی چی؟ این خوب شد خدا شما رفت کنی که این رو فهمیدید. من عرض بکنم یعنی تفکر یعنی چی؟ تفکر این همونی که قرآن گفته دیگه. اصلا نوف بکالی میگه من این کلمات قصار 101 نهج البلاغه است. با نهج البلاغه مرحوم دشتی 101 ظاهرن، نهج البلاغه مرحوم فیض شاید 100 باشه. حالا یا 91 در صورت نوف بکالی میگه نیمه شبی بود من دیدم امیرالمومنین به آسمان داره نگاه میکنه. نیمه شب امیرالمومنین بلند میشد این آیات آخری سوره آل عمران رو میخوند: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انسان فکر بکنه، نگاه بکنه به تمام عالم، دوزار فکر بکنه، همه جوره وجدانش شهادت میده به این که این پدیده، این ملک مالکی داره، این پدیده منظم نازمی داره. فکر سردر این بیمارستانهای تخصصی رو شما دیدید؟ متخصص قلب و عروق، من دندان بزرگ، من اورولوژیست، رادیولوژیست، گوش و حلق و بینی، تابلو تموم میشه، تخصص هنوز تموم نمیشه. سیستم پیچیده است. وقتی انفس کن، افلا تبصرون، یا خودتون یه ذره فکر کنید، نیاره کنید، چقدر عظمت در وجود شما قرار داده. این فقط بوده جسم طرف تازه. آدم وقتی فکر میکنه میرسه به خدا. خب حالا وقتی رسید به خدا، حالا میگه که آ خدا مثلا میاد صحبت میکنه، من این حرفو زدم، این کارو از تو خواستم، این کارو از تو خواستم، میگه الان چطور میتونم این باورم نسبت به تویی که حالا به تو رسیدم با تفکر تقویت کنم؟ امام میگه اطاعت در عبادت. این تفکر مهمه. خب الان کی عبادت و اطاعت رو داره، حالا چرا تفکر میکنه؟ این تقویت میشه، این تقویت میشه، با تقویت هم شده معصومه. خدا دوست داره اینجوری باشه، تو هم باش. باش امیرالمومنین دیگه آخرش بود دیگه، آقا شما دیگه چرا این حرفا رو می‌زنی؟ تفکر رو خدا گفته فکر کنید برای فکر. امام رضا در روایت طبق نقل مرحوم کلینی در کافی شریف روزی 10 جز قرآن می‌خوند، می‌خونه که یاد بگیره، می‌خونه که هدایت بشه توسط این الهاد القرآن یعنی الذی شرح مدار از مدار فی القرآن هدى للناس، می‌خونه که هدایت بشه. نه بابا، اون مهدیه، هدایت شده است، چون خدا گفته بخون نمی‌خونه. خدا دوست داره بخونی، منم چه خدا دوست دارم انجام. بنابراین جایگاه تفکر جایگاه مهمیه. اما اون آدمی که اهل عمل نیست، سری دنبال اینه که صورت مسئله رو پاک کنه. دیده شده یه خانومی اهل عبادت، اهل مفاتیح، اهل دعا، شوهری بهش گیر میده، بابا کمترین مفاتیح رو بلد بود، حالا خودش این کاره نیست، به او گیر میده. یا برعکس یه مردی خدا متعالش کمک کرده، این کاره است، زنه نیست، حالا خانومه بهش گیر میده، بابا بس که خودت نیستی چرا صورت مسئله اینو پاک میکنی؟ منطقی اینه که تو هم از خدا کمک بگیری، تو هم علاقه من بگی با این کلان این یک اخلاقی داره، خوب اونم اون برش میگنده میلنگه. اگر انسان این عبادت رو پاکار باشه، خدا جیباشو پر میکنه، به شرط این که جیبش سوراخ نباشه، یعنی توبه کرده باشه از گناهان قبلیش، نه در جیبش هم سفت بتسبه، یعنی شیطون نزنه، حتما روش میکنه و حتما سایر چیزاش هم اصلاح میشه، بیرون برگرده. این راهی که خدا ترسیم کرده، راه خدا مطلقا غلط نیست. آقا اینجوری نیستم، عبادتو دارم، این دوتا هم گناه دارم. یه ذره که باش صحبت میکنی میبینی اوه این اصلا ملعونه و درگاه خداست. مثلا تو فامیل تو رحمش یه کسی این قطع رحم کرده، در سه جای قرآن حتی اکثر در سه جای قرآن کریم خدا لعن کرده قاطع رحمو. بعد که من که از نمازی شبم، من که فلانم، اصلا فلانی چی این چیجوری پس اخلاقش رو خب معلومه، نه اخلاقش درست میشه نه فلانش، یه چیش میلنگه. این مورد لعن خداست، خدا که کاری با این نداره. بنابراین چی شد؟ اگر انسان صرف پاکار باشه، جیباشو خدا پر میکنه، بی برو برگرد، به دو شرط: تایه جیبش سوراخ نباشه، هی پر میکنه این از رو میریزه، یه جای کارش میلنگه. دوم، در جیبشو صرف بچسته، شیطون نزنه. بله، اختیار داده خدا، از این اختیار انسان استفاده کنه، البته خدا کمک بگیره، بدون کمک اون نمیشه. باشه، دقت فهمیدی چی عرض کردم؟ حله جانم. آقا خدا شما رو کنه، یه وقتی پیغمبر اکرم به ابوذر یه درهم داد، به سلمان هم یه درهم داد، درک کردین چی عرض کردن؟ این خیلی مهمیه. بعد فرمود هر کی بره این پولا رو خرج کنه، فردا بیاد دم این تخت سنگ. هر کی رفت، ابوذر رفت
به تعبیر من تو بازار یک کیلو سیب زمینی خرید، یک کیلو پیاز خرید، یک کیلو سبزی خرید، یک کیلو گوجه خرید نخونه. سوال باشی سنی واگه فقیر متدین رو که واقعا فقیر بود دید در راه خدا صدقه داد رفت خونه. فردا شد اومدن داره تخت سنگ. حالا تخت سنگ آفتاب داغ مدینه تابیده به شدت داغ. از یه ما پول حلال تر از پول پیغمبر اکرم نداریم، داریم؟ فکر می‌کنید داریم یا نداریم؟ نداریم. یعنی یه پول حلالی مثل پیغمبر اکرم به این دو بزرگوار داده شد. اینا دارن اومدن آفتاب داغ، حضرت تمون هر کی کفششو در بیاره بره روی تخت سنگ میگه با پولی که دیروز دادن چیکار کرده. ابوذر رفت روی تخت سنگ گفت یکی بیا خدمه کسی آقا جلز و بلز شد اومد پایین. سلمان فارسی رفت گفت سلام اومد پایین. حضرت فرمودن که فردا قیامت همینجوری مورد حساب واقع میشید در مورد رزق و روزیتون. فی حلالها حساب، فی حرامها عقاب. از اون حلالش سوال میشه. یعنی نیگه میدارن بی تفاوت نباشید رزق و از چه طریقی به دست میارید. البته این که هر که بامش بیش برتش بیشتر، البته اینم درست مورد سوال واقع میشه. بعضی هم ما اینجوری هستیم دیگه، در میاریم برای ورثه. چقدر انسان باید بدبخت باشه. اینکه گفتم نظر من نیست، اما چون مطلقا در مسیر هدایت از من نظر نمیشنوید به یاری خدا، این خیالتون تخت. هر جا هم سوال بود بپرسید، حاجی این از کجا مثلا، آقای عوانی این از کجا مثلا. از بدبخت‌ترین آدم ها در روایت داره از زیانکارد اخسر افراد، زیانکارترین افراد اینه. پولو جمع بکنه مثل دیگران. این نه اینکه خب آقا اینجوری باشه همه ما از دنیا بریم بزنه بچه‌ها، نه منظوری نیست. این هم و غمش این بود، قرار بود این دنیا یه پلی باشه رشد کنه بره اونور. اینجا رو فکر کرد ثابته، تمام زور و زد این صفرای حساب بانکیشو بیشتر کنه. نه اهل انفاقه، نه اهل دستگیریه، نه اهل فلانه. این خیلی واقعا بدبختی بزرگیست که به خدا پناه میبریم. البته بنابراین همینطور که ایشون فرمودن حرف درستیست، روز قیامت متناسب با اون چه که داریم مورد بازخواستیم. خدایا به محمد و آل محمد، حالا که همین کارا به دست توست، افسار ما رو خود دیگی دست شیطان نده و به فضل و رحمتت همین ما رو حفظ کن. خدای ما رو بیامرز، پدر و مادر ما رو بیامرز. خدای حالا که قرار یه روزی همه از دنیا بریم، این مرگ ما رو شهادت در رکاب همزمان اون رقم بزن. نسل در نسل ما از بهترین شیعیان آقا امیرالمومنین مقرر کن. خدای مریضای ما رو شفا بده. خدای اگر کسی بچه دار نمیشه، یک ولد سالم و صالح به زودی زود بهش مرحمت کن. خدایا همه ماها رو در پناه خودت محافظت کن. قبول دارید چل شدید؟ امام صادق فرمود ادعایی والمؤمن فی الاجر شریکان. من دارم دعا میکنم، دعا عبادت دیگه. بعد امام صادق فرمودن دعا کننده و آمینگو والمؤمن فی الاجر شریکان، یه عبادت دست جمعیه. خدایا خدایا در ظهور امام صلی الله علیه و سلم در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرمایید، قلب متحرش از ما راضی و خوشنود قرار بده. یه صلوات بلند البته با توجه به صاحب این کتاب که اگر این حرفا رو نمی‌زد ما بلد نبودیم هدیه کنیم.